16-17 جزء قهرمان های وزنه‌برداری استان و اینا بودیم، فوتبال بازی میکردیم مثل همه دیگران دیگر. ولی زیاد به ادبیات و کارهای نوشتنی دوست داشتم، به طوری که همون موقع مقالاتی توی اون روزنامه زبان ملت شهرمون که روزنامه بود می‌نوشتم، جاهای دیگر هم به همین صورت. و مدت ها فکر میکردن که من به طرف دانشکده ادبیات و علوم انسانی کشیده میشم، ولی من اومدم به طرف علوم طبیعی برای اینکه علاقه من بودم. همون سالی که من شرکت کردم در علوم طبیعی، در هنرهای زیبا هم برای نقاشی شرکت کردم، موفق بودم، ولی اومدم به این طرف. به هر حال میتونید آدم در زندگیش گاهی از بعضی معابر عبور میکنه که شاید یک بار فقط موفق باشد اونجا عبور بکنه، دیگه برگشتی وجود نداره. ما هم این طرف اومدیم دیگه.
من کاظم مهدی‌قلی هستم، دانشجوی رشته بیوسیستماتیک گیاهی و در دانشگاه تهران مشغول به فعالیت هستم. آقای دکتر قهرمان فردی هستن که سالیان سال در رشته گیاهشناسی زحمات بسیار زیادی رو کشیدن. یکی از عمده فعالیت‌های بسیار جالب و ماندگار ایشون که گاهن خود شخص من از اون به عنوان اثری همپای شاهنامه فردوسی نام میبرم، چرا که این اثر یعنی همون فلور رنگی ایران شامل جمع‌آوری و در اصل شناسوندن تمام گیاهانی است که در عرصه ایران زمین هستن. و همونجوری که دوستان اطلاع دارن این یک کار بسیار طاقت فرسا و سنگینی است که ایشون در این سالیان گذشته و تاکنون و انشالله در آینده این اثر رو انشالله ادامه خواهند داد. آقای دکتر قهرمان تلفات بسیار زیادی رو از خودشون تاکنون به جای گذاشتن و میتونیم از مهمترین تلفات ایشون بعد از فلور رنگی مجموعه کروموفیت های ایران رو که در 4 جلد به چاپ رسیده نام ببریم که یک کتاب مرجعی است برای تمام دانشجویان و اساتید گیاهشناسی، و همینجور کتاب گیاهشناسی پایه که در 2 جلد به چاپ رسیده و اخیراً چاپ 7 هم به اتمام رسیده و برای چاپ 8 آماده شده، و همینطور نقشه پوشش های گیاهی جزیره قشم نام ببریم، و همینطور کتابی بسیار مفید در زمینه تشریح گیاهان آوندی رو میتونیم نام ببریم.
فرمودید که می نوشتید آقای دکتر.
بله.
بیشتر چه زمینه‌هایی رو انتخاب می کردید برای نوشتن، و یا اینکه هنوز هم علاقه مند هستید، یا اینکه وارد این رشته که شدید در واقع ادبیات رو کنار گذاشتید؟
من ادبیات کنار نداشتم. من در حال حاضر 41 جلد کتاب من چاپ شده.
بله.
و کسی که این چند هزار صفحه رو که نوشته اگه ادبیات نداشت که نمیتونست بنویسه. من یادم وقتی که ساعتای انشا فارسی بود همه بچه ها تو کلاس حاضر بودن که من انشا رو بخونم. بود که بالاخره میتونید یه چیزایی هست که با ذوق و ذهن آدم به ذهنیات آدم سر و کار داره. منم به این علاقمند بودم. من الان همیشه شعرهای حافظ و فردوسی و سعدی اینا همش توی کتابخونه من دم دستم هست، یعنی جایی که من میشینم الان دیوان حافظ حتما دم دستم هست. روز یه دفعه لااقل نگاه میکنم.
اشاره کردید که هم ورزشکار بودید و هم قلم می‌زدید در زمین‌های مختلف، در ادبیات دستی داشتید. آیا تفریحات و سرگرمی‌های دیگری هم داشتید در دوران کودکی، نوجوانی و جوانیتون؟
نه به جز ورزش من چیز دیگه نداشتم. به اضافه این که من نقاش خوبی هم هستم و این به من خیلی کمک کرد در این کاری که دارم انجام میدم. و همین وقتی من اومدم به دانشگاه شروع کردم به کار، علاقمند شدم که گیاهان ایران رو به تصویر بکشم. عرض کردم به نقاشی علاقمند بودم، آبرنگ کار میکردم، رنگ روغن کار میکردم. یکی از این کارهایی که اون موقع من میکردم به مقداری هزینه من رو برطرف میکرد، یادم رفت بهتون بگم، این بود که اون موقع عکس ها سیاه‌سفید بود. یکی از عکاس های شهر ما که عکس ها رو میگیره، بعد یه روز گفتم که شما میتونید این عکس ها رو برگردونید رنگیش بکنید اینا با این مایه هایی که هست اینا. یک چند تا عکس چیز کردم دیدم خیلی خوبم طرفدار پیدا کرده بود و شروع کرده بودم به عکس ها رو رنگی کردن و اینا. خب این یه مایه بود، نقاشی میکردم. مثلا گاهی که توی شهر تئاتر داشتن میرفتم برای ساختن دکورشون، نقاشی دکورشون. به این چیزا علاقه من بودم. وقتی که به دانشگاه اومدم گفتم این مسئله این بود که من میخواستم یه مقداری کار گیاهشناسی رو آسان‌تر بکنم برای شناخت گیاهان. شروع کردم به نقاشی گیاهان که خوبم بود ولی خیلی کند پیش میرفت، مشکل بود. تا رفتم به اداره هنرهای زیبا، اون موقع که دبیر بودم، دبیر دبیرستانا بودم، به عنوان دانشجویان مستمر آزادی که اونجا بودن کار فیلمبرداری و فیلمستری با عکاسی اینا رو یاد گرفتم اونجا، به طوری که در دفعه آخر از عده 200 نفری فقط 7 نفر باقی مونده بود که من اومدم به طرف دانشگاه، اونا اونجا موندن و کارهای فیلمبرداری اخبار اون موقع رو انجام میدادن. یادتون هست که سینما یه مقدار اخبار موویتا میدادن، بعد اخبار پارس بود، اینا همه رفقای ما در اون دوره بودن. خب این به من خیلی کمک کرد بعدها برای کار من خودم. وقتی من کار فلور رنگی ایران رو شروع کردم، این مجموعه 80 جلدی رو که 25 جلد شما ده بیرون، این هنر عکاسی بود که به من کمک کرد. در سال 42 یا 43 بود من یه پیشنهادی دادم به مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران. تازه از اروپا برگشته بودم که ما بیایم یک فلور رنگی بیرون تهیه بکنیم با این مشخصات و اینا. در اونجا این مطرح شد، یه عده مخالفت کردن، یه عده گفتن این کار عملی نیست. در حال چون انجمن پول داشت محول کردم به انجمن، انجمن بودجهش رو داد، ما شروع کردیم. سال 54 در سال 56 چلده اولش اومده بود بیرون، انقلاب شروع شده بود. در سال 63 این منتشر شد و ما از سال 63 شروع کردیم تا الان در روز 25 جلدش بیرون اومده. بودجهش به توسط دولت، یعنی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتعی که وابسته است به جهات کشاورزی تامین میکنه، دانشگاه تهران کمک میکنه و بالاخره به اینجا رسوندیم. و خوشبختانه میدونید که این در دنیا الان خوب شناخته شده است، اغلب هرباریوم های دنیا میشناسن، یعنی منو بیشتر از اون میشناسن تا در ایران. تقریبا یه کاری بود که میتونم بگم تو دنیا یه کار اولی بود با این شیوهی که ما شروع کردیم. به همین علته که الان طرفدار داره، به قول خارجی ها یه اوریژینال خیلی خوبی هست. من یادمه که یکی از استادایی که گیاهشناسی که نامه برای من نوشته بود توی 7-8 سال پیش، نوشته بود که این کار شما یک تصنیف زیبای هنری از علم. 41 جلد کتابی که من دارم همه مربوط به گیاهان ایران. اخیراً در بهار امسال کتابی به نام تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی با نام‌های علمی اومده بیرون. اون کتاب تنوع زیستی ما که در سال 2079 ما چاپ شده بود، جزء کتاب سال یونسکو بود که $10,000 به ما دادن برای چاپش. کتاب های کرمفیدای ایران که من نوشتم کتاب سال ایران بود، بین‌المللی ایران بود. فلور ما در دوامین جشنواره خوارزمی رتبه اول تحقیقات بنیادی رو گرفت. همون سال هم من مدال طلای انشتین رو گرفتم برای تحقیقات بنیادی. به هر حال من تا زنده هم کار میکنم.
شما چند سال هست که دکتر قهرمان رو میشناسی؟
من چیزی در حدود 8 سال به طور مستمر و حدوداً 4 سال در دوران دانشجویی از نزدیک با ایشون آشنا هستم.
در مورد شخصیت های دکتر بیشتر برای ما صحبت بفرمایید.
البته های دکتر قهرمان رو اصولا ما در قالب کوشش و اون فعالیت های بسیار زیادی رو که در محیط کار خودش داره هم ما میشناسیم هم دیگران. یعنی ایشون رو شما از ساعت 7 و گاهن 8 صبح که به محل کار خودشون میان تا آخرین ساعت، اگر هر کسی در محل کارشون عبور و مرور داشته باشه، دائما ایشون در پشت میز کار خودشون مشغول به تألیفات یا راهنمایی و هدایت دانشجویان خودشون هستن.
اگر بخواین یک جمله در مورد دکتر قهرمان بگین چی میگین؟
دکتر قهرمان در اصل مرد کار و عمل هست و کار ایشون رو میتونیم در آزمایشگاه و در محیط‌های بسیار گرم و گاهن سردی که من همراه ایشون بودم که گروه خسته شدن و ایشون به کار خودش ادامه داده، به طوری که ما در ارتفاعات دنا شاید یا مکانهای دیگر در روز ایشون نزدیک به 50 حلقه فیلم رو برای فلور رنگی استفاده می‌کردن و واقعا در سن ایشون این یه کار بسیار طاقت فرساییه. به هر حال این ویژگی‌هایی که برای شما نام بردم از خصوصیات بارز و منحصر به فردی است که برای ایشون میتونم نام ببرم و اصولا در کمتر افرادی میشه این مجموعه رو در کنار هم آورد و من تمام صفات رو در ایشون در این مدت دیدم.
هرباریوم یعنی چی آقای دکتر؟
هرب یعنی گیاه. هرباریوم جایی که گیاه رو نگهداری میکنم به طریق علمی. معمولا هرباریوم های دنیا سابقه 400 ساله دارن. ما در ایران البته هرباریوم هایی داریم که سابقه 70 ساله دارن ولی پویا نیستن. ما در سال 1361 یا زودتر 59 وقتی که قرار شد دو مرتبه فکر رو منتشر بکنیم، با سازمان برنامه صحبت کردم که درسته که فلور چیز خوبی هست و تو دنیا میتونید معرفی بکنید، ولی پایش داشتن یک هرباریوم هست که گیاهان ایران در اونجا جمع شده باشه تا محققین ما دیگه برای خاطر گیاهان ایران به خارج از ایران نرن که قبل از ما اون موقعی که ما خواب بودیم گیاهان ما رو جمع کردن تو هرباریوم دنیا نگهداری کردن. موافقت کردم، ما بودجه‌ای به ما دادم و ما شروع کردیم به کار و خوشبختانه دانشگاه کمک کرد. ما در عرض 20 سال یعنی الان میشه در عرض بله دیگه 21 سال یه هرباریوم می‌داریم که در اندکس جهانی قرار داره، جزو هرباریوم بین المللی است و الان داریم فعالیت میکنیم. معمولا هم با دانشگاه های میشیگان و میسوری و بعضی از دانشگاه اروپا در تماس هستیم، مرابطه داریم و امیدوارم که این هرباریوم بعدها تبدیل بشه به یه مرکز علمی علوم گیاهی.
واژه فلورا دکتر قهرمان به چه معنی است؟
فلور یا فلورا با F L O R E به معنای رستنی ها هست. فلور هم به کتابایی که این گیاهان نوشته میشه بهشون میگن فلور، هم به رویش ها میگن، رستنی ها میگن فلور. فلور دنیا یه فلوری هست که در نیمکره جنوبی و شمالی هر جا که به اصطلاح قابل رویش گیاهان بود وجود داره. بنابراین فلور ممکنه که مثلا فلور تهران باشه، فلور ایران باشه، فلور قاره آسیا باشه، فلور قاره اروپا باشه، یا فلور سراسر دنیا باشه. همه اینا فلور نام داره. ما اگر کتابمون رو به عنوان فلور گرفتیم برای اینکه داریم گونه‌های گیاهی ایران رو معرفی میکنیم. من تقریبا سالی 5 یا 6 متو بیابون هستم.
پس حالا حالا دکتر امکان شناخت گونه های جدید گیاهی وجود داره در کشورم؟
با این سرعتی که داریم پیش میریم در کار ممکنه 10-15 سال دیگه تقریبا تموم بشه.
و ممکنه کتاب فلور ایران از 25 جلد
ما پیشبینی ما 80 جلد خواهم فعلا تا 25 جلد رسیدیم، چون کار مشکلی هست. برای اینکه ما سندمون طبیعته، باید بریم در طبیعت عکس بگیریم و بگیم این عکس رو کجا گرفتیم، گیاهی که عکس گرفتیم اینجا شماره هرباری میبخوره، اینجا سند بشه بمونه، بعد این گیاه شناسایی بشه. بعد از تنها عکاسی نیست، لیاتش، بریدن عکس ها و صفحه بندی آرایش و اینا خودش خیلی کاره زیادی هست که معمولا اون کارا رو خودم انجام میدم، برای اینکه یه کارایی هست که خیلی حرفه‌ای هست. هر کدوم از این گیاه‌ها یک تصویر کلی داره، دو تا تصویر کلی بکتران محیط داره، تصویر جزئیات گیاه رو داره که اون به اصطلاح صفت گونه‌ایش منتشر میکنه، و هر کدوم از اینام در پشت صفحه یک نقشه جغرافیایی پراکنش این گونه رو داره و محلی که ما عکس گرفتیم رو مشخص کردیم. به 3 زبان فارسی و فرانسه و انگلیسی هم منتشر میشه. به خاطر همینه که توی دنیا تقریبا انتشار پیدا کرد. این یک کاریست که تنهایی شروع کردیم با چند نفر، کار خیلی شاقی هم.
با یک گروه ثابت معمولا آیه دکتر به مسافرت های تحقیقیتون میری؟
4-5 نفریم که میریم برای مسافر.
احساستون چه هست آیه دکتر زمانی که در طبیعت هستید و به جستجوی گونه های گیاهی میپردازید؟
حالا شما بفرمایید من بپرسید که احساس محیط و آب چیه؟ مثلا طبیعت میرم من فکر میکنم محیطم اونجاست، اینجا به خود نشستم.
زمانی که یک گونه جدید رو شناسایی میکنید بل. فکر میکنم خیلی حس جالب
باشه. ببینید خانم، بعضی ها سعی میکنن که به اون ذخیره های خودشون مثلا در بانک بعضی صفرها رو اضافه بکنن، ولی وقتی ما یک گیاهی رو پیدا میکنیم که میتونیم ثبتش بکنیم که واقعا این گیاه مال ایران الان ثبت شده، همون
چند صفر اضافه کردید آقای
همون رضایت رو داریم خانم.
یادتون هست آقای دکتر اولین گیاهی که شناسایی کردید چی بود؟
نه نمیدونم، یادم نیست. من در حدود 40 یا 50 تا گونه جدید برای ایران دادم تا الان چاپ شده، یادم نیست. ولی اون چی که هست، وقتی من میرم برای عکاسی تو طبیعت دیگه فکر نمی کنم، قلبم ضعیفه، نمیدونم، ناراحتم، سنم بالاست، فلان، همینجور کوه هر چی هست میرم بالا. الان به هر صورتی باشه گاهی هم میبینید که ناراحت میشم میشینم، ولی احساس خستگی درونی نمی کنم. میدونم خب بالاخره این چیز فیزیولوژیک برطرف میشه، بیولوژیک. وقتی به شما چرا میگید گونه جدید، وقتی من میرسم به یک گیاهی که میبینم که تا الان اینو ندادم، باید الان ازش عکس بگیرم و یک مثل شکارچی که به شکار خیلی چیزی میرسه، همون حالت رو به من دست میده و خستم نمیشم. و همیشه میام به راننده هایی که با من هستن ازشون معذرت بخوام، میگم معذرت بخوام از صبح شما رو اینجا گذاشتم، حوصلتون سر رفته، الان 2 بعد از ظهر اومدم یا 3 بعد از ظهر اومدم، ناهارتون نخوردید و اینا، احساس خستگی نمیکنم. و واقعا من فکر میکنم که اگر تو طبیعت نبودم تا الان دوام نمی آوردم.
من عطار هستم، سال 1360 به دانشگاه تهران وارد شدم در رشته زیست شناسی که بعد شد علوم گیاهی گرایشم، که از همون سال اول در خدمت آقای دکتر بودم و اومدم در هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران با در واقع کار دانشجویی شروع کردم تا سال 1366 که لیسانس گرفتم. سال 67 یا 68 کارشناسی ارشد قبول شدم باز که در خدمت آقای دکتر بودم تا سال 1372 بله. که اون تموم شد و وارد مقطع بعد یعنی پی اچ دی شدم که باز هم در خدمت آقای دکتر تا سال 79، یعنی از سال 60 تا سال 1379 در خدمت آقای دکتر بخشی رو فقط به عنوان شاگردشون و بخشی رو به عنوان شاگرد و همکارشون و الان هم که باز این شاگردی و همکاری ادامه داره.
شما عنوان که این از سال 60 تا سال 79 با آقای دکتر از مقطع کارشناسی تا دکترا بودین، این 19 سال مطمئنن شناخت بسیار زیادی از دکتر قهرمان پیدا کردین. میخوام بیشتر در مورد خصوصیات اخلاقی دکتر قهرمان با ما صحبت بفرمایین که چه خصوصیاتی دارن.
فکر میکنم که شاید رئوفترین فردی رو که به عمرم دیدم ایشون هست.
جوانهایی که با شما هستن در گروه شما هستن آیدر، حالا من جوان که میگم دقیقا منظورم این نیست که حالا بین سنین 18 تا 25 سال باشن، فکر میکنید از این مقاومت و پشتکار شما این جوانها چه درسی میگیرن؟
یکی از جوانها ایشون هم که بعد باید خانم دکتر عطار هم از شاگرده ما بودن که الان همکار ما هستن و توی کار فلور هم با ما همکاری میکنن، از دانشجویی با ما بودن. عرض کنم که من اینجور براتون بگم، هر معلمی سه هدف رو داره. یکی تربیت دانشجو هست که بتونه راه علمیش رو پیش بگیره و حداقل قدمهایی بیشتر از استادش پیدا بکنه، اون وقت آدم خوشحال میشه. که یکی کتابه، هر استادی باید این کتاب رو داشته باشه. به هر حال کتاب مکتب‌های علمی هر مملکتی رو درست میکنن، هر جامعه علمی رو درست میکنن. یکی این که ببینه در این طول این مدت چه کاری برای تحصیل آموزش یا اطلاع آموزش انجام دادن، که من تقریبا این سه کار رو خدا رو شکر موفق بودم. دانشجویانی که من در دکترا تربیت کردم خیلی خوبه، آینده علمی مملکت هستن. کتاب ها من که در زمینه تحقیقاتی و آموزشی بود، کتاب های موفقی بودن. مثلا یکی از کتاب های من اون که جلوی شما هست، امسال هم در تابستان تجدید چاپ شده هم در پاییز داره تجدید چاپ میشه. یکی هم بنیانگذاری این هرباریوم مرکزی دانشگاه تهرانه که یکی از اون کارهای ماندنی برای دانشگاه تهران هست. به هر حال میتونم بگم که رستگار بود.
خاطره که همش خاطر از تو سیل موندیم، توی نمیدونم دریا موندیم، مثلا فرض کن یه مسافرت رفته بودیم سیریک، بندر سیریک برای آوردن نهال که همکاری میکنه با منطقه آزاد قشم. رسیدیم اونجا، بعد این محاسبه ساعت جزر اومد اشتباه شده بود، ما سوار قایق شدیم. به محض اینکه رسیدیم توی جنگل ها آب رفت پایین و قایق ما اونجا مون از ساعت 10 تا ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی در زیر آفتاب تو مرداد بندر سیریک لابلای این جنگل ها. شرجی هم که خب اونجا خیلی بود. بعد هیچی دیگه من داشتم یه کم کم از حال میرفتم و فکر میکردم دیگه تا ساعت 4 واقعا زنده نمونم. آقای دکتر از ساعت 10 مشغول شدن، 7-8 نفر بودیم تو قایق، با ما صحبت کردن از بستنی، از آب یخ، از مثلا شربت آب لیمو، دیگه ما رو همینجوری نگه داشتن تا ساعت 4 و خیلی خونسرد و ریلکس. اینم یه خاطره ای که من از ایشون
شده تو این سفرهایی که داشتین، چه شما چه آقای دکتر چه همکاران دیگه، خسته بشین، اصلا دل زده کنین، رها کنین اون منطقه رو برین؟
نه هیچ وقت نبوده. اگرچه به هر حال خسته شدیم، بی‌نظمی بوده، دنبال یه گیاه رفتیم پیدا نکردیم، ولی همون پیدا نکردنش هم برای ما یک لذتی رو به هر حال به همراه داشته، چون بیشتر منطقی که میریم سعی می‌کنیم برای اولین بار باشه که میریم. به هر حال هیچی هم که پیدا نکنیم، اون طبیعت زیبا هست که اون ناراحتی رو و افسردگی رو از بین میبره.
آیه دکتر قهرمان، معیارهای شخصی و عواملی که در موفقیت هر فرد تأثیرگذار هستند، اهم از برنامه‌ریزی، پشتکار، استعداد و سایر موارد، شما فکر میکنید کدام یک از اینها در واقع در موفقیت شما بیشترین تأثیر رو داشتند؟
به نظر من بیش از 80% پشتکار. استعداد رو من قبول دارم، ولی استعداد به تنهایی کاری انجام نمیده. من فکر میکنم مسئله پشتکار از همه مهمتره و من واقعا مدیون پشتکارم هستم. بستگی به اون انگیزه داره به نظر من.
یک جمله بخواید در مورد دکتر قهرمان بگین چی میگه؟
یک جمله بخوام بگم، ایشون یک استاد بی‌نظیر هستن، به خصوص حالا حداقل برای خود من و برای خیلی ها و بیشتر بچه‌هایی که الان در گیاه‌شناسی کار میکنن. میتونم به جرئت بگم که فارغ التحصیل این دانشگاه هستن و شاگرد آقای دکتر بودن و یک شخصی هستن که در عین اینکه جدیان رؤوف هم هستن و کلن من زندگی دانشگاهیم و مدیون ایشون هستم.
ارتباطتون با هنر چطور آقای دکتر؟
خیلی خوبه.
نقاشی رو که خودتون فرمودید، مطالعه هم که میکنید، ادبیات و عکاسی،
این عکاسی که میبینید همش مال خودم.
بسیار عالی. موسیقی چطور؟
موسیقی خیلی دوست دارم که گوش بکنم، ولی چرز کنم
فرصت نمیکن.
نه گوش میکنم، اغلب گوش میکنم.
خودتون که سازی
نه رو ندارم. من متاسفانه این هنر رو ندارم، شاید هم فرصت نداشته باشم.
چه نوع موسیقی رو بیشتر دوست دارید؟
من موسیقی ایرانی رو دوست دارم خانم، چون بالاخره عجین با خون ماست و همیشه هم گوش کردیم خانم.
بهترین کتابی که خوندید چی بود آقای دکتر؟
من یادمه که امسال مثلا همه نمایشنامه ها و نوشته های شکسپیر رو گذاشتم جاتو برنامه هم خوندم، یک سری رو تموم کردم. هر دفعه یک کاری به این صورت انجام میدم. بیشتر کتاب های روانشناسی رو بهتر بخونم دوست دارم. گاهی هم میبینید رمان های چی میگم تخیلی رم که بچه ها میخرم به منم میدن که یه نگاهی میکنم ببینم چی کار دارم میکنم و خوشم میاد.
توانا بود هر که دانا بود.
وقتی مشعل معرفت دانشگاه تهران برافروخت، دانشمندان، اندیشمندان، دانشپژوهان در پرتو آن گرد آمدن، فرهیختگان آن طی 70 سال منادی توانایی دانایی بودند. توانا بود هر که دانا بود که این شعار دانشگاه است. خوشبختانه در هر بار من که شروع میکردم با یه موفقیتی بود که خودش انگیزه داشت. واقعا اگه فرصتی داشته باشم که یاد داشتم رو به صورت کتاب در بیارم، کارامو تموم بکنم، این لطف الهی شامل حال من بشه، همین کافیست. من دیگه آرزوی ندارم. در طول عمر هر روز آدم یک تجربه تازه پیدا میکنه. اگر از این تجربه ها در آتی استفاده بکنه، فکر میکنم موفق باشه. و ما در هر شکستی که مثلا برای ما بود فکر کردیم که چرا همچی که پیش اومده، برای دفعه دوم دیگه پیش نیا. به هر حال میتونه زندگی همیشه هموار نیست.